پندهای امام صادق علیه السلام به رهجویان صادق. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس 27 بحثی پیرامون حیا. یبن جندب الاسلام اوریان فلباسه الحیا و زینته الوقار و مروته العمل الصالح و اماده الورع. حیا لباس اسلام. درباره حیا و مصادیق و آثار آن مضامین مختلفی در قرآن کریم آمده است. از باب مثال کلمه استحیا در داستان حضرت موسی علیه السلام و دختران شعیب آمده است، آنجا که می‌فرماید:
و جاءته احداهما تمشی علی استحیاء قالت.
همچنین روایات بسیاری درباره اهمیت حیا و فضایل آن مخصوصاً برای خانم‌ها وارد شده که جای تأمل و دقت فراوان دارند. مضمون بعضی از این روایات این است که حیا و ایمان با یکدیگر تلازم دارند، به این معنا که اگر حیا از انسان سلب شود، ایمان هم از بین خواهد رفت. در برخی دیگر از روایات به این نکته اشاره شده است که کار انسان بی حیا به آنجا می کشد که ربقه اسلام از گردنش برداشته می شود، یعنی خدای ناکرده از کفر سر در می آورد. همچنین روایاتی به این مضمون داریم که اگر اراده خداوند بر این قرار بگیرد که کسی یا قومی را هلاک کند، یعنی به خاطر اعمال بدشان بخواهد آنها را مؤاخذه نماید، حیا را از ایشان می گیرد. اذا اراد الله عز و جل هلاک عبد نزع منه الحیا. حیا که از انسان گرفته شد، دیگر حیات حقیقی برای وی مفهومی نخواهد داشت. متاسفانه گاهی از این مسئله سوء برداشت می شود و برخی حیا را با هر نوع خجالت کشیدن مساوی می گیرند. بر این اساس چنین نتیجه گیری می کنند که چون خجالت کشیدن موجب سلب اعتماد به نفس می گردد و افراد خجالتی معمولاً موفقیتی در اجتماع ندارند، پس نباید زیاد روی مسئله حیا تأکید کرد. این سوء برداشت از آنجا ناشی می شود که مفهوم حیایی که مورد تأکید نظام ارزشی اسلام می باشد به درستی تبیین نگردیده است. چطور ممکن است که حیا با آن ارزش بالایی که دارد آنقدر تنزل پیدا کند که با کمرویی‌ها و خجالت کشیدن‌های بیجا مساوی تلقی شود؟ برای اینکه مطلب روشن شود، باید دقتی در خود این مفهوم داشته باشیم، یعنی صرف نظر از جنبه اخلاقی، آن را به عنوان یک پدیده روانشناختی مورد مطالعه قرار دهیم. حیا در روانشناسی به عنوان یکی از انفعالات روانی معرفی می شود. یکی از ویژگی های کلی حالات روانی این است که با هیچ تعریف خاصی نمی توان آنها را به کسی که فاقد آنهاست شناساند. برای مثال شما نمی توانید به کسی که هنوز برایش حالت تعجب پیش نیامده بفهمانید تعجب به چه معناست. مفهوم عشق نیز از همین مقوله است، یعنی تا انسان مزه آن را نچشیده باشد نمیتواند حقیقت آن را درک کند. بنابراین با صرف تعریف از این گونه مفاهیم نمیتوان به حقیقت آن حالات روحی پی برد. حیا هم چنین خصوصیتی دارد، منتها چون برای همه انسانها کمابیش این حالت پیش میآید میتوانند آن را درک کنند. در روایتی مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام نقل می کند که آن حضرت می فرمایند: آن خصلتی که خداوند ویژه انسانها قرار داده و حیوانات از آن محرومند، حیاست. برکات بسیاری بر حیا مترتب است. بسیاری از مردم هستند که اگر این خصلت را نداشته باشند، به هیچ اصل اخلاقی پایبند نمی شوند. به تعهدات خود عمل نمی کنند، امانتها را به صاحبانشان بر نمی گردانند، دروغ می گویند و به تدریج به همه صفات پست آلوده می شوند. آنچه موجب می شود مردم از بسیاری رذایل اخلاقی مصون بمانند، حیاست. در مورد منشأ به وجود آمدن حیا در انسان باید بگوییم دو چیز منشأ آن می شود. یکی تمایل انسان به بی‌عیب و نقص بودن و یکی هم علاقه به پوشاندن عیوب احتمالی خود از دیگران. انسان هنگامی از چیزی خجالت می کشد که بداند عیبی از او ظاهر شده و دیگری نسبت به آن آگاهی پیدا کرده است. اگر از انسان رفتار زشتی سر بزند که دیگران بفهمند، یعنی عیب زشتی که در وجودش نهفته است بر دیگران ظاهر شود، حالتی به وی دست می دهد که همان خجالت کشیدن است. این حالت، حالت مطلوبی برای انسان نیست، بلکه حالتی رنجاور و ناراحت کننده است. به حسب همان روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شد، فایده این کار این است که انسان برای جلوگیری از بروز چنین حالتی سعی می کند کار زشتی مرتکب نشود تا مبادا در نزد دیگران عیوبش آشکار گردد و موجب خجالت و سرفکندگیش شود. انسان فطرتاً به گونه ای آفریده شده است که اگر متوجه شود عیوبش بر دیگران ظاهر شده و یا احتمال بدهد که ممکن است دیگران به عیوب وی پی ببرند، ناراحت می شود و در صدد برمی آید تا عیب خود را بپوشاند. این حالت در اصطلاح منطق از اعراض خاص انسان است که انسان را از حیوان متمایز می سازد. در قرآن می خوانیم که وقتی حضرت آدم و حوا از شجره منهی تناول کردند، عورتشان یعنی عیوبشان ظاهر شد. حال این که تناول از آن درخت چه رابطه ای با ظاهر شدن عورت آنها داشته، بستگی به این دارد که آن شجره منهی و آثار مترتب بر آن را چه بدانیم. آیا اثر طبیعی درخت این بود که وقتی از آن تناول کردند، این عیوب برایشان پدید آمد؟ و یا این که پس از تناول از درخت، متوجه عورتشان شدند. ما فرض را بر این می‌گیریم که آن شجره منهیه موجب شد تا غریزه شهوت در انسان پدید آید و اندام مربوط به آن نیز در وجود وی ظاهر گردد. از این رو آدم و حوا متوجه این اندام شدند و در صدد پوشاندن آن برآمدند. لذا از برگ درختان بهشتی برای ستر عورت خود استفاده کردند.
فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ.
پس چون آن دو از آن درخت تناول کردند، شرمگاهشان بر ایشان آشکار شد و به چسباندن برگ‌های درختان آغاز کردند. بنابراین معلوم می شود که این امری فطری است که انسان نمی خواهد زشتی های وجودش را دیگران ببینند و اگر عیوبش بر دیگران آشکار شد، حالت خجالت به وی دست می دهد. این حالت ناراحت کننده همان حیاست. یکی از اوصاف حضرت آدم و سایر انبیا و اوصیا این بوده که حیای زیادی داشتند، یعنی از ظهور عیوبشان بسیار خجالت می کشیدند. درباره سلمان فارسی نیز آمده است که از فرط حیا هیچگاه در طول عمر طولانی خود به عورت خیش نگاه نکرد. اگر انسان از این که وجودش عیبناک باشد باکی نداشته باشد و هیچگاه از این حالت ناراحت نشود، هر رفتار زشتی ممکن است از او سر بزند. انسان برای این که خجالت بکشد باید ذاتاً خواهان بی عیب و نقص بودن باشد. علاقه به کرامت نفس که فرع حب ذات است، لازمه ی وجود انسان می باشد. از این رو اگر انسان احساس نماید که برخی از امور با کرامت نفسش منافات دارد، در صدد رفع آنها برمی آید. انسان برای این خجالت می کشد که دوست دارد از هر جهت کامل باشد. علاقه به کرامت نفس و آبرومندی وقتی با رغبت به پوشاندن عیوب از دیگران همراه شد، حالت خجالت برای انسان پدید می آید. اگر خداوند حب نفس و حب کرامت نفس را در وجود انسان قرار نداده بود، چه بسا هیچگاه انسان دنبال کسب کمالات و فضایل اخلاقی نمی رفت. حیای مطلوب و مصادیق آن. نکته مهمی که ضرورت دارد در اینجا به آن اشاره کنیم این است که شاید در عرف مردم چیزی را بسیار بد بدانند، در حالی که به واقع عیب نبوده و انسان نباید به سبب داشتن آن خجالت بکشد. یا اگر هم عیب و نقص است، نباید اصراری بر پوشاندن آن داشته باشد. زیرا افراد در این کار موجب انزوا و محروم ماندن از برکات جامعه می شود. مثلا کسی که چشمش معیوب است و قابل اصلاح شدن هم نیست، نباید از این که مبادا دیگران متوجه عیب او بشوند، از حضور در اجتماع خودداری کند. چرا که در این صورت از بسیاری فضایل و کمالات محروم می گردد. به طور کلی انسان باید از افراط و تفریط در تمام زمینه‌ها برحذر باشد. اصرار بر پوشاندن عیوبی مانند نقص عضو نیز نوعی افراط به حساب می آید و مذموم است. صفات خوب معمولاً بین دو صفت بد در طرف افراط و تفریط قرار می گیرند. برای مثال ارضای غریزه جنسی از طریق اختیار نمودن همسری مشروع و قانونی عملی پسندیده است. لیکن شهوترانی و یا تن ندادن به ازدواج هر دو مذموم و از مصادیق افراط و تفریط در خصوص شهوت جنسی به شمار می آید. حیای مطلوب نیز حیایی است که از افراط و تفریط به دور باشد. یکی از مصادیق حیای افراطی این است که انسان به سبب داشتن نقصی در اعضای بدنش از حضور در اجتماع خودداری کند تا مبادا دیگران متوجه نقص اندام وی شوند. این گونه افراط در ستر عیوب انسان را از فعالیت‌های اجتماعی باز می‌دارد. از این رو خجالت کشیدن به سبب چنین عیوبی خوب نیست و حیا محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر اگر انسان عبایی نداشته باشد که دیگران متوجه کارهای زشتش بشوند، به حسب روایتی که بیان گردید از انسانیت به دور می افتد، زیرا از آن خصلتی که خداوند در وجودش قرار داده بود تا به زشتی ها آلوده نشود، به درستی استفاده نکرده است. حیا که عرض خاص انسانیت است، موجب می شود تا انسان به رذایل اخلاقی مبتلا نگردد. از این رو بیباکی نسبت به انجام کارهای زشت و ابا نداشتن از این که دیگران متوجه آنها بشوند نیز مذموم است. اگر انسان توانای این را دارد که عیوب خود را رفع کند، حتما باید به چنین کاری اقدام نماید. برای مثال، جاهل بودن عیب است و انسان برای رفع آن باید تحصیل علم کند. اما برخی افراد به جای اینکه با تحصیل علم به رفع جهلشان مبادرت ورزند، سعی در پنهان نمودن آن می نمایند. مانند دانش آموز و یا دانشجویی که هیچ وقت از معلم و یا استاد خود سوال نمی کند تا معلوم نشود که او مسئله ای را نمی داند. این کار عاقلانه ای نیست، چرا که موجب می شود تا انسان از بسیاری از علوم و فضایل محروم گردد. در مورد مسائل شرعی نیز همین طور است. بسیاری از نوجوانانی که تازه به سن تکلیف رسیدند، درباره وظایف و تکالیف دینیشان سوالاتی دارند، اما از اینکه آنها را مطرح کنند، خجالت می‌کشند. بنابراین افراط و تفریط در خجالت کشیدن مذموم است. حیای مطلوب آن است که انسان را از ارتکاب کار زشت باز دارد و در واقع حالتی متوسط و معتدل بین کمرویی و دریدگی و بیشرمی است. اما اینکه چه کاری زشت است، معمولاً تحت تأثیر نظام ارزشی یک جامعه است. ما مسلمان ها باید ببینیم آموزه های دینی و اسلامی چه چیزهایی را زشت دانسته و انجام آنها را گناه تلقی کرده تا مرتکب آنها نشویم. اگر مرتکب گناه شدیم، باید خجالت بکشیم. ما نباید از انجام کاری که به ظاهر خلاف عرف است، اما خدا آن را میپسندد، خجالت بکشیم. متاسفانه بسیاری از مردم که از حضور خدا غافلند، عکس این حالت را دارند. یعنی از کاری که نزد خداوند زشت و گناه است، نعوذ بالله عبایی ندارند، ولی از انجام کاری که مردم آن را نمیپسندند، در حالی که خدا آن را دوست دارد، خجالت می کشند. آنان بسیاری از اوقات فراموش می کنند که خدا ناظر اعمالشان است و لذا گناهانی را مرتکب می شوند که اگر همانها را نزد مردم انجام دهند موجب خجالتشان می شود. البته همین که گناه کردن جلوی دیگران موجب خجالت آدمی می شود، سرمایه خوبی است که نباید آن را از دست داد، چرا که اگر خدای ناکرده انسان از این که دیگران متوجه گناه او بشوند شرمی نداشته باشد، ممکن است به ورطه هولناکی سقوط کند که سر از کفر در بیاورد. هر قدر از این که دیگران گناهش را بفهمند بیشتر خجالت بکشد، امید نجاتش بیشتر است. مسئله دیگر این است که گاهی دو خواسته متضاد در انسان شکل می‌گیرد که توجه به هر یک از آنها می‌تواند به حیا یا بی‌حیایی بیانجامد. مثلا انسان از یک طرف می‌خواهد در نزد مردم عزیز و محترم باشد و از طرف دیگر نیازی دارد که لازمه ارضای آن انجام عملی خلاف شرع است. در اینجا ممکن است انسان برای مرتبه اول که آن کار زشت را انجام می‌دهد، از اینکه دیگران متوجه گناه او بشوند خجالت بکشد، اما چون نمی‌تواند هر روز با خودش بجنگد و از طرفی می‌خواهد نیازش را برطرف نماید، کم کم به خودش تلقین می‌کند که آن کار آنقدرها هم زشت نیست. از این رو برای اینکه آزادانه آن کار را انجام دهد، دنبال کسی می‌گردد که با او همدرد باشد تا پیش او خجالت نکشد. همین حالت موجب می‌شود که به تدریج چیزی که در جامعه دینی مذموم شناخته می‌شد، در اثر تکرار گناه در نزد مردم کاری عادی جلوه کند و قبح و زشتی آن برداشته شود. این که تأکید شده نباید در جامعه اسلامی تجاهر به فسق وجود داشته باشد، از این روست که دیگران جرأت ارتکاب گناه پیدا نکنند و خجالت از انجام گناه مانع از آلوده شدن انسان به گناه گردد. وقتی مردم فعل گناهی را علنی و به دفعات فراوان انجام دادند، قبح آن گناه در نظر آنها می ریزد و کم کم کار به اینجا می کشد که اصلاً در حرمت آن تشکیک می کنند و می گویند از کجا معلوم که این کار حرام باشد؟ شاید حدیث آن درست نباشد. اصلاً العیاذ بالله شاید امام علیه السلام هم درست مطلب را متوجه نشده باشد، چون امام هم بشر است و معرفت بشری خطاپذیر. از کجا معلوم که العیاذ بالله پیامبر صلی الله علیه و آله وحی خدا را درست فهمیده است؟ العیاذ بالله کار به جایی می کشد که فرد حتی ابایی ندارد از این که بگوید خدا هم درست نگفته است. قرآن کریم در این باره می فرماید:
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون.
سرانجام کار آنان که به آن اعمال زشت و کردار بد پرداختند این شد که کافر شده و آیات خدا را تکذیب کرده، آنها را مورد استهزا قرار می دادند. تفاوت حیا با خجالت. از آنچه گفتیم روشن شد که نباید مفهوم حیا را با مفهوم خجالت مساوی بدانیم، چرا که در بسیاری از موارد خجالت کشیدن نوعی نقص تلقی می شود که مشکلات فراوانی را برای فرد به وجود می آورد. افراد خجالتی نمی توانند حرفشان را بزنند، وظایفشان را به خوبی انجام دهند و در جامعه حضوری فعال داشته باشند. اصل حیا به عنوان پدیده‌ای روانشناختی عبارت از حالتی در انسان است که هنگام ظهور عیب یا کاری ناهنجار پدید می آید. به عبارت دیگر اگر انسان نقص و کمبودی داشته باشد که عیب محسوب می شود و یا رفتار زشتی از وی سر بزند که دیگران متوجه شوند، حالتی به او دست می دهد که اصطلاحاً به آن حیا و شرم می گویند. این حالت مخصوص کسانی است که برای خود ارزش قائلند و طالب کرامت و شرافت می باشند. چون این افرادی وقتی متوجه نقص و یا رفتار زشت خود می شوند، دچار حالت شرمساری می شوند. نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که از نظر ارزشی، حیا مانند سایر صفات اخلاقی و حالات روانی فی حد نفسه متصف به خوبی و بدی نمی شود، بلکه بستگی به این دارد که تا چه اندازه با مصالح انسان و اهداف اخلاقی تناسب داشته باشد. اشاره کردیم که اصولاً هر کار خوبی حد اعتدالی است بین افراط و تفریط. مثلا شجاعت صفت اخلاقی پسندیده است بین دو صفت بد تهور و جبن در دو طرف افراط و تفریط. گاهی انسان چیزهایی را عیب و نقص می داند و در مخفی نگه داشتن آنها از دیگران اصرار می ورزد که در واقع ضعف و نقص نیستند. دانش آموزی را در نظر بگیرید که سر کلاس درس سؤالی برایش پیش می آید. اما به محض اینکه می خواهد سؤالش را بپرسد، قلبش به تپش می افتد. چهرهش سرخ می شود و دستهایش شروع به لرزیدن می کنند و کلمات و عبارتها را به درستی نمی تواند ادا نماید. اگر از وی سؤال شود که چرا چنین کردی؟ پاسخ می دهد، خجالت کشیدم سؤالم را مطرح کنم. اصولاً خجالت از اینجا پیدا می شود که انسان بداند دیگران متوجه نقص او شدند. از آنجا که انسان می خواهد آبرو و کرامتش محفوظ باشد، وقتی احساس می کند دیگران به ضعف و عیب او پی برده اند، دچار حالت خجالت می شود. فردی که به خوبی نمی تواند در جمع سخن بگوید و از اینکه مبادا دیگران متوجه نقص او بشوند، همواره از این کار ابا دارد، اگر در موقعیتی قرار بگیرد که مجبور به سخن گفتن باشد، چون به درستی نمیتواند حرفش را بزند، خجالت میکشد. اما به دست آوردن هر نوع توانایی نیاز به تمرین و ممارست فراوان دارد. در این مثال اگر انسان به خودش تلقین کند که من توانایی سخن گفتن در جمع را دارم و عملا نیز از عبارتهای ساده شروع کند و تمرینهایی روی آن انجام دهد، این توانایی را پیدا می کند که حتی عبارتهای پیچیده تر و طولانی تری نیز بیان کند بدون اینکه خجالت بکشد. این نوع خجالت کشیدن بد است، زیرا انسان را از تکامل باز می دارد. دانش آموز و یا دانشجویی که سوال نمی پرسد، طبعاً جوابش را هم نمی شنود و از این رو رشد و تکاملی هم پیدا نمی کند و اگر احیاناً بخواهد در جمعی سخنرانی کند، توانایی این کار را ندارد. دلیل این نوع خجالت کشیدن این است که انسان از یک سو ضعف موهومی را برای خودش فرض کرده و از سوی دیگر، این قضاوت نادرست و خودکمبینی منشأ این شده که خود را دارای نقص ببیند و لذا آن را از دید دیگران مخفی نگه دارد. همچنین گاهی انسان ندانسته های خود را از دیگران نمی پرسد تا مبادا جهل وی بر ایشان آشکار گردد. مثل دانش آموزی که در کلاس درس اشکالات خود را از معلم نمی پرسد به این دلیل که فکر می کند با این کار به جهل خود اعتراف کرده است و دیگران نسبت به نقص وی آگاهی پیدا می کنند. از این بدتر هنگامی است که مثلا از شخصی روحانی سؤالی پرسیده شود که پاسخ آن را نمی داند، اما از این که به صراحت بگوید نمی دانم خجالت می کشد. این نوع خجالت کشیدن بسیار بد است. درست است که اگر به جهل خود اعتراف کند دیگران متوجه نقصی در او می شوند، اما آیا باید برای آنکه دیگران متوجه جهل او نشوند پاسخ اشتباه بدهد و مردم را گمراه کند؟ این کار موجب می شود تا انسان به عیب بالاتری مبتلا گردد. هرچند ندانستن و جهل کمبود و نقص است و انسان نمی خواهد دیگران به ویژه کسانی که از وی توقع دارند نسبت به آن مسائل جهل نداشته باشد از این قضیه با خبر باشند، اما اگر در جایی که باید به جهل خود اقرار کند از این کار امتناع ورزد و با دادن پاسخ اشتباه دیگران را به گناه بیندازد، در گناه آنان شریک خواهد بود. در روایات بسیاری بر این مطلب تأکید شده که انسان نباید درباره مسائلی که نسبت به آنها آگاهی ندارد نظر بدهد. یکی از سفارش‌هایی که امام صادق علیه السلام فرمودند این است که اگر از شما سؤالی پرسیدند که پاسخ آن را نمی‌دانید، صریحاً بگویید نمی‌دانم. مرحوم علامه طباطبایی این گونه بودند، یعنی عملاً سعی می‌کردند این مسئله را به شاگردانشان تعلیم بدهند. بارها می شد ما سوالی را از ایشان می پرسیدیم و ایشان با صراحت می گفتند نمی دانم. گاهی اوقات نیز تأملی می کردند و می گفتند ببینید این گونه می توان پاسخ گفت. ایشان تعمد داشتند که کلمه نمی دانم را بگویند. این خود نوعی جهاد با نفس است که انسان را از افتادن به ورطه هولناک عجب و ریا باز می دارد. بنابراین کمرویی در مقام سوال کردن از مسئله واجب و همچنین کمرویی در مقام جواب دادن به سوالی که انسان پاسخ آن را نمی‌داند، در صورتی که این کمرویی موجب دادن پاسخ غلط گردد، مذموم است و هیچ کدام از مصادیق حیای مطلوب به شمار نمی آیند. البته در برخی موارد پوشاندن عیب فی حد نفسه اشکال ندارد، مشروط به این که هم انسان را به گناه مبتلا نکند و هم موجب بازماندن انسان از کارهای خوب نشود. مثلا اگر انسان به دلیل نقص عضوی که دارد خجالت بکشد در اجتماع ظاهر شود، خود را از بسیاری کمالات محروم می کند و به نقصهایی به مراتب بزرگتر مبتلا می گردد. در مجموع می توان گفت منشأ خجالت کشیدن‌های مذموم یکی از موارد زیل است. یا برای این است که انسان خیال می کند نقص و ضعفی دارد در حالی که این گونه نیست و با تمرین و ممارست می تواند بر ضعف موهوم و نقص خیالی خود فایق آید. حالت دیگر زمانی است که انسان به واقع نقص و کمبودی دارد، اما اگر این نقص ظهور پیدا نکند موجب ابتلای انسان به نقص‌های بالاتر و چه بسا گناهان بزرگ می شود، مثل پاسخ غلط دادن به جای اینکه بگوید نمی‌دانم. مورد دیگر این است که هر چند نقص و کمبودی به گناه نینجامد، اما مانع کسب کمالات انسانی گردد. اگر اسم این موارد را حیا بگذاریم، همگی از مصادیق حیای مذموم هستند. اما صرف این که انسان نخواهد دیگران به عیوبش پی ببرند و این حالت عواقب سوی برای خود آن شخص و دیگران نداشته باشد، نه تنها اشکالی ندارد، چه بسا امر مطلوبی نیز باشد. کسانی که حیایشان زیاد است، حتی دوست ندارند خودشان هم به عیبی که در وجودشان هست توجه کنند. مثلا اگر قبلاً رفتار زشتی از آنها سرزده است، نمی‌خواهند آن را به یاد بیاورند. یعنی حتی از به خاطر آوردن کار زشتی که قبلاً انجام دادند خجالت می‌کشند. این حالت صفت خوبی است، زیرا موجب می شود انسان برای بار دیگر آن کار زشت را تکرار نکند تا مبادا دیگران متوجه شوند و وی مجدداً خجالت بکشد. مطلوب ترین حیا. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا فقط باید از انسانها خجالت کشید یا حیای مطلوب از خدا هم داریم؟ در پاسخ باید بگوییم مرتبه حیا و ارزش آن بستگی به این دارد که اولاً آن کار زشتی که انسان از آن خجالت می کشد تا چه حد زشت است؟ ثانیاً انسان چه اندازه به زشتی آن توجه دارد؟ و ثالثاً در مقابل چه کسی این کار زشت را انجام می دهد؟ یعنی آن شخصی که این کار زشت را مشاهده می کند تا چه اندازه در نزد انسان از اهمیت و اعتبار برخوردار است؟ کسانی که ایمانشان ضعیف است و از حضور خدای متعال در همه شؤون زندگی خود غافلند، از خدا خجالت نمی کشند. شرط خجالت کشیدن این است که انسان بداند کسی کار زشت او را دیده است. لذا صرف این که انسان بداند خدا در همه جا حاضر است، اما آنگونه که باید و شاید به حضور خدا توجه نداشته باشد، باعث نمی شود که اگر مرتکب گناهی شود، از خدا خجالت بکشد. انسان هرقدر بیشتر به حضور خدا توجه داشته باشد و نیز عظمت خدا را بهتر درک کند، با انجام دادن کارهای زشتی که اون نمی پسندد بیشتر خجالت می کشد. انسان معمولاً برای کسانی که از مقام بالا و یا موقعیت اجتماعی ممتازی برخوردارند ارزش بیشتری قائل است. از این رو اگر در حضور آنها مرتکب رفتار زشتی شود بیشتر خجالت می کشد. اما در مقابل کودکان و کسانی که موقعیت اجتماعی بالایی ندارند و یا دوستانی که انسان با آنها خودمانی شده است، این حالت کمتر وجود دارد. گاهی هم انسان حتی از اینکه کودکی از کار زشت او مطلع شود خجالت می کشد، اما از اینکه خدا آن را دیده است خجالت نمی کشد. این بدان جهت است که ما عظمت خدا را درک نکرده ایم. ما باید از این حالت خود استغفار کنیم. استغفاری که در دعاها و روایات ما استغفار حیا نامیده شده است. در دعای پس از زیارت امام رضا علیه السلام می خوانیم انی استغفرک استغفار حیا. اگر انسان گناهکار توجه کند به این که خدا به زشتی کار او آگاه است و از این رو خجالت بکشد و تصمیم بگیرد که دیگر آن گناه را تکرار نکند، یکی از بهترین استغفارها را انجام داده است. چگونه ممکن است انسان در حضور خدایی که عظمتش بی نهایت است و احتیاج انسان به او نیز بی نهایت، کاری انجام دهد که خدا آن را نهی کرده و خجالت هم نکشد؟ پس بهترین حیا، حیای از خداست و سپس حیای از فرشتگان خدا. همه ما معتقدیم که دو فرشته ناظر اعمال ما هستند و در خلوت و جلوت به ثبت اعمال ما مشغولند. حال چگونه ممکن است با علم به حضور آنها کاری انجام دهیم که زشت و ناپسند است و شرم نکنیم؟ البته باید توجه داشت که برخی کارها در عرف، آن هم به دلیل نوع روابطی که بین انسانها وجود دارد، زشت تلقی می شوند، اما در واقع زشت نیستند. برای مثال اگر انسان با لباس زیر در اجتماع حاضر شود، چون در عرف جامعه کار زشتی انجام داده است، باید خجالت بکشد. اما لزومی ندارد در جایی که دیگران نیستند، مثلا در خانه، انسان به این دلیل که خدا ناظر اعمال وی است خود را به زحمت بیندازد و از انجام کارهایی نظیر استحمام که لازمه آن برهنه شدن است خجالت بکشد. اگر فرد دیگری انسان را در آن حالت ببیند زشت است، اما اگر خدا در آن حال انسان را ببیند زشتی ندارد، چرا که خدا می تواند در همه حالات بدن انسان را ببیند، چه پوشیده باشد و چه برهنه. او بر همه چیز ما احاطه دارد، بر باطن ما، بر قلب ما و حتی بر خطورات ذهنی ما. اینجا خجالت کشیدن از خدا معنا ندارد. در جایی باید از خدا خجالت کشید که خداوند کاری را نهی کرده و آن را زشت دانسته است. انجام دادن کاری که خدا بدان امر فرموده است خجالت ندارد. بسیاری از امور هستند که اگر در حضور دیگران انجام شوند زشت است، اما اگر خدا ببیند زشتی ندارد. در روایتی آمده است که حضرت موسی علیه السلام به خدا عرض کرد: خدایا، من در بعضی از حالات خجالت می کشم به تو توجه کنم و یاد تو را در دل خود زنده کنم. خداوند به وی فرمود: به یاد من بودن و توجه به من در هیچ حالی زشت نیست. یا موسی، ان ذکری حسن علی کل حال. در بعضی از حالات که شاید به گمان انسان از زشت ترین حالات باشد، مستحب است که انسان با یاد خدا کار خود را انجام دهد. یاد خدا در هیچ کاری زشت نیست، خصوصا با توجه به این که ما نمی توانیم هیچ چیز را از خدا مخفی کنیم. ما زمانی باید از کسی خجالت بکشیم که کاری را انجام دهیم که در نظر آن فرد زشت تلقی می شود. همچنین ممکن است کاری نسبت به شخصی زشت باشد، اما نسبت به شخصی دیگر نه. مثلا رابطه‌ای که همسر با همسر خود دارد زشت نیست، اما اگر این رابطه را با دیگری داشته باشد زشت است. در روابط زناشویی، حیا و خجالت کشیدن معنایی ندارد. این نوع خجالت کشیدن مذموم است. بنابراین، حیا یکی از بهترین، ارزنده ترین و مؤثرترین خلق و خوهای انسان به شمار می آید. زیرا مانع از این می شود که انسان به کارهای زشت مبتلا شود. بهترین چیزی که می تواند انسان را از آلودگی ها و گناهان حفظ کند، حیاست و در روایت نیز آمده است: لا ایمان لمن لا حیا له، کسی که حیا ندارد ایمان ندارد، و لا حیا لمن لا دین له، کسی که دین ندارد حیا ندارد.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.